أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفصل الثامن في أن العالم هو صورة الحقيقة الإنسانية. فصل هشتم رسیدیم. در فصل هشتم در واقع سه تا بحث مطرح میشه. اولا عنوان فصل هشتم این است که عالم صورت یعنی مظهر حقیقت انسانی است. حقیقت انسانی یعنی عین ثابت انسان کامل در علم الهی. حقیقت انسانی یعنی عین ثابت انسان کامل در علم الهی. صورت هم یعنی مظهر. عالم مظهر عین ثابت انسان کامل در علم الهی است. میخواد اینو بگه. ولی سه تا بحث در این فصل مطرحه. یک بحث این است که انسان کامل مظهر تام اسم الهی است. انسان کامل مظهر تام اسم الله هست. این بحث اول. بحث دوم این است که انسان کامل سریان وجودی در همه عالم داره. انسان کامل سریان وجودی در همه عوالم داره. بحث سوم بحث تطابق انسان کامل است با عالم کبیر، که مثلا انسان کامل که روح دارد، قلب دارد، عرض کنم روح بخاری دارد، نفس دارد و غیر ذلک، این اجزاء عالم انسان کامل با اجزاء عالم کبیر چه تطابقی دارند؟ کدام جزء از انسان با کدام جزء از عالم تطابق دارد؟ این سه تا بحثی است که در این فصل آمده. این نکته اول. نکته دوم، عرفان به تعبیر شیخان استاد آیت‌الله جوادی آملی دارای دو مسئله است. یکی توحید، یعنی الوجود واحد لا شریک له، وحدت شخصی وجود. یکی هم بحث انسان کامل. در واقع بحث که ان تجلیات وجود رو به هم بحث اول برگردانده، ولی بهتره بگیم که در عرفان مباحثی که در عرفان مطرح میشه یک دسته مباحث معرفت شناسی است. المعرفت و حقیقت المعرفه هی الشهود، یعنی حقیقت معرفت از نظر عارف معرفت شهودی است. معرفت شهودیه. المعرفه هی المعرفت شهودیه. این بحثی است، یکی از بحثی کلیدی است در علم. این بحث معرفت شناسی. بحث دیگری که در عرفان است بحث هستی شناسی است. یعنی الوجود واحد و لا شریک. بحث سوم بحث جهانشناسی هست که همون تجلیات وجوده. تجلیات جلائیه و استجلائیه که در اونجا بحث عوالم سگانه، عالم ارواح، عالم مثال، عالم ماده هم بحث می شود. و بحث چهارم بحث انسانشناسی است که بحث از انسان کامله. البته از طبیعت انسان هم عارف بحث می کنه، ولی غرض اصلیش تبیین انسان کامل هست. این چهار بحث در عرفان که در واقع این فصل هشتم به بحث انسان کامل پرداخته و البته در ضمنش به وقتی میخواد تطابق عالم انسان کامل رو با عالم کبیر توضیح بدهد، خب طبیعتاً یه توضیح در عوالم هم داده، ولی بعد در بحث عوالم و جهان شناسی در بحث قبلی بود اگه خاطرتون باشه. یعنی ما تا اینجا هم بحث از شهود رو داشتیم، کشف شهود رو داشتیم که بحث معرفت شناختی بود، هم بحث از توحید رو داشتیم، هم بحث جانشناسی رو داشتیم، الان وارد بحث انسانشناسی داریم میشیم. اینم نکته دوم. نکته سوم که در محتوای این فصل است این است که انسان کامل مظهر اسم الله است، همونطوری که سایر حقایق مظهر سایر اسما هستند. چون انسان کامل خلیفه الهی است، لذا خلافت اللهیش نسبت به همه ما سوی الله است. اون چه در فیض اقدس و فیض مقدس هست، انسان کامل خلیفه الهی است در همه مراتب هستی، اهم از فیض اقدس و فیض مقدس. جناب قیصری برای تبیین این مسئله می‌فرماید، قبلا گفتیم که اسم الله مشتمل بر جمیع اسما است، همه اسما در اسم الله هست و اصلا اسم الله تجلی داره در همه اسما، چون مراتب الهی و تعینات الهی است، اسم الله تجلی بخش همه اسما و صفات الهی است. به همین خاطر اسم الله هم ذاتاً مقدم است، عرض کنم خدمتتون، بر سایر اسما، که اصلا ذات اسم الله تقدم داره بر همه اسما، و هم تجلی بخش همه اسما و صفات الهی هست. یه مطلبی البته استاد حسنزاده داره در این پاورقی، میگه اسم الله گاهی خود ازش اراده میشه الله ذاتی و اول مطلق علی الذات، اذا اعتبرت علی وجه کونی مبدعا للتعینات و منشأ لا فی مرتبه الاحدیه و تعین الاول. یه وقتا میگیم اسم الله اراده میشد الله ذاتی که در مرتبه احدیت قرار داره، وقد یراد به صفاتی، یه وقت میگیم الله منظور الله صفاتی است نه الله ذاتی، و الله صفاتی یعنی ذاتی است که جامع جمیع اسما و صفات است. توجه دارید که در واقع مربوط به مرتبه الوهیت است. پس یه وقت ممکنه الله بگید مقصود همون عرض کنم هویت مطلقه غیب الغیوب است، یعنی قبل از مرتبه تعینات. یه وقت مقصود الله میگید الله ذاتی هست که در مرتبه احدیت، یک الله صفاتی میگید که در مرتبه الوهیت و تعین ثانی هست. توجه دارید، ولذا وقتی میگیم حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم مظهر اسم الله است، هم میتونه مظهر اسم الله ذاتی باشد، هم میتونه مظهر اسم الله صفاتی باشه، هر دو شامل میشه، چون ما از نظر عرفا حقیقت محمدیه عبارت اخرای همون تعین اول هم هست، دیگه متحد میشه با تعین اول، چون یکی دیگه از اسامی تعین اول و مرتبه احدیت حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. خب پس بنابراین اسم الله مشتمل بر جمیع اسما هست. اینجا میگید مشتمل بر جمیع اسما هست، در واقع الله مرتبه الوهیت مقصوده که جامع جمیع اسما و صفات الهی است، و از این جهت اسم الله مقدم بر همه اسما است. وقتی اینطوری شد، پس مظهر اسم الله یعنی حقیقت انسان، حقیقت انسانی مقدم است بر سایر مظاهر الهی. وقتی اسم الله مظهرش شد حقیقت انسانی و اسم الله مقدم شد بر سایر اسما و سایر اسما هم مظاهری داشته باشن، پس حقیقت انسانی بر سایر مظاهر الهی مقدم خواهد بود. وقتی اسم الله مقدم بشه بر سایر اسما، پس حقیقت انسانی هم مقدم است بر سایر مظاهر.
آره، عرض کردم الله وقتی میگن الله جامع جمیع صفات است، اینجا الله صفاتی، الله در مرتبه ثانیه، در مرتبه واحدیت. ولی حقیقت محمدیه که گفته میشه مظهر اسم الله است، هم مظهر اسم الله ذاتیه، هم مظهر اسم الله صفاتیه. بعد ایشون برای اسم الهی نسبت به سایر اسما دو تا اعتبار قائله. جناب قیصری میگه اسم الهی، اسم الله دو اعتبار داره. اسم الله ما از خارج گفتیم، یه وقت مقصود از اسم الله یعنی الله ذاتی، یه وقت مقصود الله صفاتی. حالا ایشون میفرماید اسم، عرض کنم خدمتتون، الله نسبت به سایر اسما وقتی سنجیده میشه، اسم الله رو نسبت به سایر اسما سنجیده میشه، دو تا اعتبار میشه برای ذکر. یکی اعتبار و ظهور ذاتی فی کل واحد من الاسما، یعنی اعتبار میکنی ظهور ذات اسم الله رو در هر یک از اسما، یعنی ظهور وحدت در کثرت، که الله ظهور داره در سایر اسما، در واقع عینیت اسم الله در سایر اسما. یعنی وقتی میگید اسم قد، اسم باسط یا اسم قابض یا اسم رازق، خب که اسامی اسمای جزئی هستن، یا اسامی کلی تر از اینها، مثلا فرض کنید اسم اول، اسم آخر، اسم ظاهر، اسم باطن، اسم الله حضور داره در همه اسما، در واقع عینیت داره اسم الله در همه اسما. این وقتی باسط میگه الله هم اینجا حاضره، طبق نظر عرفا که قائل به وحدت وجودن، در واقع اسم الله در همه اسما حاضر است، حضور وحدت در کثرت، عینیت الله با سایر اسما. این اعتبار اول، اعتبار ظهور ذات الله در هر یک از اسما، ظهور وحدت در کثرت. اعتبار دوم میگه اعتبار و اشتمال اسم الله بر اسما من حیث مرتبت الهیه، یعنی انتباع کثرت در وحدت، یعنی تمام این اسما در اسم الله هم حاضرن. پس هم الله حاضر است در اسما، هم الله شامل همه اسما است و همه اسما در الله حاضره، هم حضور وحدت در کثرت است، یعنی حضور اسم الله در سایر اسما، هم حضور کثرت در وحدت است، یعنی شمول الله نسبت به همه اسما. میگه این دو تا اعتباره، که خب حالا یه توضیح البته درباره این دو تا اعتبار ذکر میکنه، بعد یه شعری داره. بعدش جناب قیصری، حالا مباحثی از عباراتش رو بخونم، عباراتو که خوندیم بیشتر معلوم میشه و توضیح بیشتر خواهم داد. بعدش میرسه به این نکته که چطور انسان کامل بشه مظهر تام الله، که همه، یعنی مظهر همه اسما و صفات الهی بشود. وقتی الله جامع همه اسما و صفات الهی شد، پس حقیقت انسانی میشه مظهر تام همه اسما و صفات الهی، چون مظهر تام الله است. میگه این با این توضیحی که دادم روشن میشه، ولی مؤید ما هم کلامی است از امیرالمؤمنین، و این حدیث رو از امیرالمؤمنین که در مشارق و انوار الیقین و ینابیع الموده و جامع الاسرار آمده و کتاب های دیگر، این حدیث رو نقل میکنه از امیرالمؤمنین که تعبیرش اینه، میگه ولی الله فی الاراضین قطب الموحدین علی ابن ابی طالب. این تعبیر در واقع یک عالم شیعی است نسبت به امیرالمؤمنین، که این حدیث رو نقل میکنه که حضرت فرمود در خطبه انا نقطه با، من نقطه با هستم. معمولا مقصود عقل اوله، یعنی من عقل اول هستم. حالا نقطه با، حالا اینجا بعضی تردید در این حدیث کردن، گفتن اصلا رسم الخط کوفی نقطه نداشته، و این حدیث مثلا حدیث درستی نیست، نمیشه سند به حدیث از نظر محتوا معلوم میشه حدیث مثلا ساختگی. نه این از توحید شیعه صدوق نیست، ولی توحید داره ولی توحید اینو نداره. حالا میگم بعد میگه انا نقطه تو با بسم الله، با بسم الله من نقطه با بسم الله هستم، یعنی همون عقل اول. خب یعنی مقصود از با عقل اول. انا جنب الله یا حسرتا علی ما فرت فی جنب الله در قرآن داریم، الذی فرتتم به و انا القلم و انا اللوح المحفوظ و انا العرش و انا الکرسی و انا السماوات السبع و الارض. بعد میگه که حالت سهوی امام پیدا کرد در وسط خطبهش، خلاصه اون ساحت بشری خودش رو ذکر کرد که اقرار کرد به عبودیتش، ضعفش، انکارش و مانند اینا. خب اینو بله حالا تعالی سهو پیدا کرد، یعنی از حالت سکر به حالت سهو، یعنی اول اون حالت
سهو جیمیه
یعنی در واقع اون حالت وحدت وجودی رو آمد تو حالت کسرت، تو حالت وحدتش رو انا جنب الله، انا العرش، انا اللوح عظیم، انا اللوح المحفوظ و مانند اینا، تو حالت کسرت رو اقرار به عبودیت و ضعف و بندگی. اما احادیثی که در خدمتتون عرض کنم، روایاتی که نقل شده، خب این روایتی که ایشون نقل کرده، ما یک روایت دیگه هم داریم در عرض کنم خدمتتون، روایت به نام قرب نوافل و قرب فرائض که این در خصوص دینی ما آمده و خدمتتون عرض کنم مرحوم صدوق هم در باب معنای جنب الله دو تا حدیث آورده. حدثنا علی ابن احمد ابن محمد ابن عمران الدقاق قال حدثنا محمد ابن جعفر الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي الكوفي عن عمي الحسين ابن يزيد عن علي ابن الحسين عمن حدثه عن عبد الرحمن ابن كثير عن ابي عبد الله قال ان امير المؤمنين قال انا علم الله وانا قلب الله الواعي ولسان الله الناطق و عین الله و جنب الله و انا ید الله. خب این تعابیری است که امیرالمومنین ذکر کرده، این در توحید صدوق است صفحه 164. در حدیث دیگه از حدثنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید قال حدثنا حسین ابن حسن ابن ابان ابن حسین ابن سعید عن النوار یا نظر ابن سبید عن ابن سنان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله قال امیر المؤمنین فی خطبتی انا الهادی و انا المهتدی و انا ابو الیتاما و المساکین و زوج الارامل و انا ملجأ کل ضعیف و مأمن کل خائف و انا قائد المؤمنین الی الجنه و انا حبل الله المتین و انا اربت الله البسقا و کلمت التقوى و انا عین الله و لسان و صادق و یده و انا جنب الله الذي يقول اتقول ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرت فی جنب الله و انا ید الله المبسوطه علی عباده بالرحمه و المغفره و انا باب حقه من عرفنی و عرف حقی فقد عرف ربه لأنی وسیع نبیهی فی عرضی و حجتی و حجتی بله و حجته علی خلق لا ينکر هذا الا راد علی الله و رسوله، که اینم حدیث بازم در توحید صدوق آمده. این دوتا روایت به این شکل، یعنی روایت انا نقطه البا رو ما ندیدیم، انا نقطه تو با بسم الله رو تو منابع دست اول ندیم، ولی تو بیان آبی المبدل اینو بعد این حدیث رو ذکر کردن. توجه دارید؟ عرض کنم خدمتتون تو روات هم یه محمد ابن سنان داریم، یه عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان بیشتر روات فقهی رو ذکر میکنه، ولی محمد ابن سنان بیشتر روات عقلی، روات و اصول دین رو محمد ابن سنان بیان میکنه. لذا ایشون رو متهم به غلو و اینا هم کردن به خاطر بعضی از این روایات کلامی که ازش ذکر شده. بله تاییدش هم میکنم، متهمش کردن از کم بعضی ها به غلو. عرض کنم خدمت شما در میدونید روایات قرب فرائض از قرب نوافل بالاتر و فراتره، چون قرب فرائض در واقع بعد از توحید صفاتی و ذاتی حاصل میشه، یعنی انسان کامل قرب نوافل رو که انجام داد افعالش افعال الله میشود. توجه دارید؟ یعنی در واقع خداوند در مقام فعل میاد ظهور پیدا میکنه در قرب نوافل، اما در قرب فرائض انسان کامل دیگه اعضا و جوارح میشه اعضا و جوارح الهی و انا ید الله انا وجه الله انا جنب الله مال قرب فرائض است. یعنی با نوافل انسان تقرب پیدا میکنه. نوافل مستحبون دیگه. بعد عرض کنم خدمتتون یه شعری استاد آیت الله جوادی عمری آورده، این شعر از شمس تبریزی است که تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وسی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود، هم موسی و هم عیسی، هم خضر و هم الیاس، هم صالح پیغمبر و داوود علی بود، هم آدم و هم شیس و هم ادریس و هم ایوب، هم یوسف و هم یونس و هم هود علی بود، عیسی به وجود آمد و در حال سخن گفت، آن نطق و فصاحت که در او بود علی بود، مسجود ملائک که شد آدم ز علی شد، در قبله محمد بود و مقصود علی بود، از لحم و که لحمی بشنو تا که بیابی، کن یار که اون نفس نبی بود علی بود، آن شاه سرفراز که اندر شب معراج با احمد مختار یکی بود علی بود، محمود نبودند کسانی که ندیدند کاندر ره دین احمد و محمود علی بود، آن معنی قرآن که خدا در همه آیات کردش صفت عصمت و بستود علی بود، این کفر نباشد سخن کفر نه این است، تا هست علی باشد و تا بود علی بود، اون قلعه گشایی که در از قلعه خیبر برکند به یک حمله و بکشود علی بود، اون گرد سرفراز که اندر راه اسلام تا کار نشد راست نیاسود علی بود، اون شیر دلاور که برای طمع نفس بر خان جان پنجه نیالود علی بود، سر دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان شمس الحق تبریز چون بنمود علی بود. خب این نشون میده که در واقع این بحث روی فضای عرفان و عرفا خیلی مطرحه، یا در باره امام سجاد هم این حدیث رو نقل کرده که حضرت فرمود انا ابن مکه و المنا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من صلا به ملائکت سما، خودش حضرت معرفی و این شکلی معرفی کرده. برحال این تعابیر تو نصوص دینی آمده، از اون طرف دیگه در حال عرفان هم بهش توجه شده که اینا معید بر این تبیین عرفانی است که ذکر کردیم که انسان کامل میتونه مظهر همه مظاهر اسما و صفات الهی بشه. از کردم در قرب نوافل افعال انسان میشود افعال الله، اما در قرب فرائض اعضای انسان می شود اعضاء الله، به معنی مسامعه یا اعضاء الله می گید انا جنب الله انا ید الله، اینا مال قرب فرائض. قرب فرائض درجهش بالاتر از قرب نوافل است. نه دیگه، نه بله خود روایت توضیح داده دیگه، میفهمن الفصل الثامن فی ان العالم و صورت الحقیقت الانسان، عالم عبارت است از صورت یعنی مظهر حقیقت انسانی، حقیقت انسانی، حالا حقیقت انسانی رو همون عین ثابت انسان کامل در علم الهی بگیریم، یا حقیقت انسانی همون عرض کنم نه تعین اول بگیریم، تعین اول بگیریم، عرض کنم خدمت شما، یعنی همون حقیقت محمدی که تعین اول هست. قد مره ان الاسم الله، معمولا اسم الله نمیگن، الاسم الله، یعنی همیشه سو اسم الف لام میاد، الاسم العلیم، الاسم القدیر، الاسم، اسم الف لام باید داشته باشه. میفرماد مره ان الاسم الله مشتمل على جميع اسماء وهو متجل فيها، یعنی اسم الله متجلی فيها، در جمیع اسماء و حسب المراتب الالهیه و مظاهر الالهیه، که اسم علم بشه، اسم علم بشه، تعریف پیدا کنه.
بسم الله،
بله،
بسم الله،
نه توی اونجا باز مشخصه دیگه، این با تعریفش کرده، با تعریف، ولی در وقتی میخواید اسما رو تک تک ذکر کنید باید الف لام بیاد حتما، چون اسم الله غیر اسم الاسم العلیمه، هر اسمی تعینی داره. میفرماید که قد مر ان الاسم الله مشتمل بر جمیع اسما و هو، یعنی اسم الله متجلی است، فیها، در جمیع اسما و از مراتب الهی مظاهر و هو، پس نتیجه میگیره و هو اسم الله مقدم از به ذات و المرتبه علی باقی اسما، هم ذاتا هم مرتبتا تقدم دارد، هم تقدم ذاتی دارد، هم تقدم رتبی دارد اسم الله بر سایر اسما. فمظهره، پس مظهر اسم الله یعنی انسان کامل، حقیقت انسانی. فمظهره یعنی مظهر اسم الله که حقیقت انسانی باشد، ایزن مقدم علی المظاهر کلها، مقدم است بر همه مظاهر، بر کل مظاهر. چرا؟ چون وقتی اسم الله مقدم بر همه اسما هست، پس مظهر اسم الله مقدم است بر مظاهر سایر اسما، پس حقیقت انسانی مقدم است بر سایر مظاهر اسما. یک، دو، متجلن فیها، متجلن فیها، عرض کنم خدمتتون، هم مقدم علی المظاهر، هم متجلن فیها به حسب مراتبه، یعنی مظهر اسم الله که حقیقت انسانی است، یک، مقدم است بر همه مظاهر، دو، تجلی بخش است فیها در مظاهر اسما به حسب مراتب چی؟ به حسب مراتب چی؟ مراتب اسم الله، یعنی چون اسم الله مراتب دارد، پس حقیقت انسانی تجلی میکنه در همه مظاهر به حسب مراتبی که اسم الله داره. فلهذا الاسم الالهی به نسبت الی غیر اسم الهی، یعنی سایر اسما، من الاسما اعتبارا، پس اسم الله رو نسبت به سایر اسما که میسنجید دو تا اعتبار پیدا میکنه اسم الله. یک، اعتبار و ظهور ذاتی فی کل واحد من الاسما، یکی اعتبار ظهور ذات اسم الله در هر یک از اسما، یعنی ظهور وحدت در کثرت، عینیت الله با سایر اسما، ذات اسم الهی ظهور میکنه در همه اسما، یعنی وحدت که اسم الله باشد ظهور میکنه در سایر اسما که کثیرن، یعنی میخواد بگه الله عینیت داره با همه اسما، عینیتی که وحدت با کثرت داره. بعد البته اینم توضیح میده، میگه همونطور که چون گفتیم ظاهر و مظهر شیء واحدی هستن، و اعتبار دوم و اعتبار اشتمال اسم الله علیها بر اسما، کل اسما، من حیث مرتبت الهیه، یعنی انتباع کثرت در وحدت، پس اولی شد ظهور وحدت در کثرت، دوم شد انتباع کثرت در وحدت، چون اسم، پس به یه اعتبار الله ظهور داره در سایر اسما، به یه اعتبار الله مشتمل است بر همه اسما. وقتی میگید الله ظهور دارد در سایر اسما، یعنی ظهور وحدت در کثرت، وقتی میگید الله مشتمل بر همه اسما، یعنی انتباع کثرت در وحدت. حالا اینا یکی یکی توضیح میده. فبل اول، یعنی به واسطه این اعتبار اول که ظهور وحدت در کثرت است، تکون مظاهرها، مظاهرها یعنی مظاهر اسما، همشون کلها مظاهر و مظهر هذا الاسم الاعظم. این شماره دو رو بالای مظاهر گذاشتن این نسخه تسهیات الحسن زاده، بالای مظاهر شماره دو داره پاورقی نمیشته و هو حقیقتا انسانیه. درست؟ این دو باید بالای سر مظهر قرار میگیره نه بالای سر مظاهر. نه مظاهر میخواد، نه نه مظاهری میخواد، بربر میخواد، میگه تکونو به اعتبار به واسطه اعتبار اول تکونو مظاهر تمامی اسما، یعنی مظهر اسم محیی، ممید، قابض، باسط، اینا همه شون مظاهر مظهر حاضر اسم الاعظم هست. اسم الاعظم یعنی اسم الله، مظهر حاضر اسم الاعظم یعنی حقیقت انسانی. پس مظاهر همه اسما مظاهر حقیقت انسانی هستن. روشن شد عبارت؟ دقت کنید عبارتو. لأن الظاهر که همون اسم الله باشد و المظهر یعنی سایر اسما باشند فی الوجود چیان واحد، یعنی در خارج ما یه چیز بیشتر در خارج نداریم. اینطور نیست که این اسما چند تا وجود خارجی داشتن. لا تعدد تعدد کسرت فی لا تعدد و فی العقلی هم تاز و کلون من و معنی الاخر. در مقام عقل میگیم اسم قدیر، اسم علی، اسم بلا و الا همه اسما و صفات مجتمعا در الله و اسم الله هم خب اتحاد ذاتی دارد با ذات الله، ولی به اعتبار عقل اینا رو از هم جدا میکنیم، موضوع محمول قرار میدیم. که ما یقول اهل نظر میگن به ان الوجود عین الماهیه فی الخارج و غیر ماهیت است در عقل، نمیگن الوجود و عارض الماهیه، ولی در عقل تصورن. اما وتحدا هویه، در خارج یه حقیقت بیشتر نیست. فیکون و اشتماله علیها اشتمال الحقیقت الواحد على افراد متنوع، پس می باشد اشتمال اسم الله علیها بر اسما اشتمال حقیقت واحده است بر افراد متنوع است. حقیقت واحده مثل چی؟ مثل جنس واحد نسبت به انواع، مثل نوع واحد نسبت به افراد، درست؟ یا اصناف، مثل صنف واحد نسبت به افراد، درست؟ چطور اینا یک حقیقت بیشتر نیست؟ ما اینطور وقتی میگیم مثلا انسان، خب دیدید اینطور نیست که ما مثلا یه انسان جدا داشته باشیم، زید و عمرو بکر هم جدا، انسان متحد دیگه با افرادش. این فیکون و اجتمال و علیه رفت به اعتبار دوم. دقت کردید؟ چون اعتبار دوم اعتبار اجتمال و علیه بود. تا اینجا تمام، بعد این فیکون رو میذاش برای بحث بعدی. حالا می‌فرماید که پس به اعتبار به واسطه اعتبار اول یعنی ظهور اسم الهی در همه اسما مظاهر اسماء الهی سایر اسما مظاهر حقیقت انسانی هستند. خب پس اگه کتابتون مظاهر نداره اضافه بشه مظاهر و مظهر، وقت شماره دو که بالای مظاهر باید بره بالای سر مظهر قرار. و به ثانی یعنی به واسطه اعتبار دوم که اشتمال الله بر سایر اسما بود، یکون اسم الله مشتملا علیها مشتمل است بر همه اسما به حسب من حیث مرتبه الهیه، از جهت مرتبه الهی. یعنی در واقع مراتب الهی، چون همین نه مراتب الهی در واقع همه اسما و صفات دارای مراتب هم. مثلا اول اسم جامع الله، بعد اسماء چارگانه الاول و آخر و ظاهر و باطن، بعد اسماء سبعه، بعدش وقت اسماء دیگه، مراتب الهی اسماء مقصودی که قبلا هم اشاره کردیم. چون میدونید اینجا بسیط قاعده بسیط و لایق کل الاشیاء هم داشتیم دیگه، اشیاء مراتب دارن ولی بسیط و لایق شامل همه اشیاء میشن. الله هم با اینکه اسماء مراتب دارن توجه دارید، ولی شامل همشون میشه. بعد میگه اشتمال الکله، یعنی اشتمالی که گفتیم همانند اشتمال الکل المجموعی علی الاجزا، همانند اشتمال کل مجموعی است بر اجزا. کدوم اجزا؟ التی اجزایی که هی عینه، اجزایی که عین اون کل مجموعی هست. توجه دارید اجزا به اعتبار بی اعتبار کلان ذکر میگیم اجزایی هستن که عین اجزایی هستن که عین اون کل مجموعی هستن به اعتبار اول. به اعتبار اول بارش میشین من حیث ظهور، من حیث ظهور تو عاشق تون اصلا زادم هست، من حیث ظهور یعنی از جهت ظهور کل اجزا عین اون کل هست. یعنی شما وقتی میگید مثلا باسد، باسد عین اللهه، قابض عین اللهه، توجه دارید عینیت دارن چون ظاهر و مظهر عین همن، ظاهر و مظهر عین هم هستن. چون اعتبار بالا ذکر کرد قبل لأن نظار و مظهر فی الوجود شیء واحد لا کثرت فی ولا تعدد و اذا علمت هذا علمت. وقتی این مطلب رو، این همی اتحاد ظاهر و مظهر رو در اسم الله شناختی، علمت این مطلب رو که ان حقائق العالم فی العل و العین. فی العل بالاش میشید عیان ثابت، ولی عین بالاش میشید عیان خارجی، حقائق عالم هم بالاش میشید فیض اقدس و فیض مقدس. حقائق عالم یعنی فیض اقدس و فیض مقدس، حقائق عالم یعنی فیض اقدس و فیض مقدس. در علم یعنی عیان ثابت، ولی عین که عیان خارجی، عیان خارجی باشد کلها همه این حقائق عالم مظاهر للحقیقت الانسانیه، همه حقائق عالم مظاهر حقیقت انسانی هستن، التی حقیقت انسانی که هیه این حقیقت انسانی مظهرون للاسم الله، مظهر اسم الله هست. فارواحها ایزن کلها جزئیات و روح الاعظم، پس ارواح چی؟ ارواح این حقیقت انسانی همشون جزئیات روح اعظم انسانی هست. روح اعظم انسانی تو بعضی روایات همون عقل اول دیگه، اول ما خلق الله نوری، در بعضی روایات این روح اعظم انسانی عرض کنم خیلی، یعنی اون انسان کامل حقیقت عرض کنم خدمتتون تعین ثانیه، در یک معنا تعین اول. حالا اینجا که میگه روح اعظم انسانی مقصودش عقل اول است، میفهمم پس ارواح حقیقت انسانی یا اینطور بگید ارواح حقایق عالم، بزنید بهتر ارواح حقایق عالم همشون جزئیات روح اعظم انسانی هست. سوان کان اون روح جزئی روحن پس ارواح ها رو بزنید به حقایق عالم بهتر. ارواح حقایق عالم، ارواح حقایق عالم عبارتن از چی؟ عبارتن از جزئیات روح اعظم انسانی. حالا سوان کان اون روح جزئی، روح جزئی، ارواح جزئی، روح فلکی باشد یا عنصری، حیوانی باشد یا غیر حیوانی، هر چی، فلکی یا عنصری حیوانی. و صورها یعنی صور این حقایق، حقایق عالم، صور تلک حقیقه، صورت های حقیقت انسانی هست. و لوازم حقائق، همه رو اینا بزنید، این ضمیرهای ارواح ها، صور ها، لوازم ها، همه رو بزنید به حقایق عالم. ارواح حقایق عالم جزئیات روح اعظم انسانی است، صور حقایق عالم کی؟ صور حقیقت انسانی است. صور یعنی مظهر ها، صورت یعنی مظهر، یعنی مظاهر حقایق عالم مظاهر حقیقت انسانی، لوازم حقایق عالم لوازم حقیقت انسانی هم. لذالک یسمى العالم المفصل به انسان، به الانسان کبیر. لذا این عالم مفصل رو، نه عالم مجمل رو که انسان باشه، عالم مفصل و عالم تفصیلی رو بهش میگن انسان کبیر عند اهل الله. چرا؟ لظهور حقیقت انسانی و لوازم حقیقت انسانی در این عالم مفصل، چون حقیقت انسانی ظهور پیدا کرده در عالم مفصل. عالم مفصل یعنی چی؟ یعنی عالم عقول، عالم مثال، عالم عرض کنم خدمتتون ماده، عالم ماده که عالم ناسوته. می‌فهمید؟ لظهور حقیقت انسانی و لوازم حقیقت انسانی در این عالم مفصل که انسان کبیر باشد. و لحاظ الاشتمال، به خاطر این اشتمال و این جامعیت که انسان کامل جامعیت پیدا کرده و کثرت منتبع شده در این وحدت، به حاضر اجتماع و ظهور اسرار الهیه کلها فیها دون غیرها، یعنی به خاطر این اجتماع و اینکه ظهور پیدا کرده اسرار الهی همشون فیها، یعنی در این حقیقت انسانی دون حقیقت انسانی، یعنی هیچ حقیقتی از حقایق عالم نمی‌بینید که همه اسرار الهی در اون ظهور پیدا کرده باشه جز انسان کامل. در انسان کامل همه اسرار الهی نهفته است. به خاطر این استحقت الخلافه، استحقت یعنی استحقت الحقیقت الانسانیه الخلافته، استحقاق خلافت پیدا میکنه من بین الحقایق کلا، با اینکه حقایق عالم زیادن اما از بین حقایق عالم انسان است که خلیفت الله من جمیع الجاد. ببین ممکنه یک مثلا مفرض کنی عقل اول خلیفت الله باشد از یه حیز، عالم مثال خلیفت الله باشد از یه حیز، اما تنها حقیقتی که خلیفت الله از من جمیع الجاد حقیقت انسان کامل است. ببین عارفی که این حرفا رو میزنه دیگه نمیتونی اینو با سنی سلفی و سنی حنفی و سنی اینا یکی بدانی، توجه داری؟ ولو ممکن تو بحث سیاست بگی که خلیفه اول مثلا ابوبکر بعد عمر بعد والا، اما در بحث انسان کامل همشون به امیرالمومنین میرسن. حالا آیا میشه کسی انسان کامل و امیرالمومنین بداند در ولایت عرفانی و تو ولایت سیاسی بگی حالا یه کسی دیگه بیاد چه اشکال، اونم مشروعیت داره، این جمع میشه یا نه؟ ظاهرا برای تو عرفا جمع کردن این دو، حالا یا دیگه اینجا هم کنیم مجبور تقیه کردن بوده یا اینکه نه باورشون این بوده، حالا تفسیر
یا مثلا مبلغ کلامشون.
بله ولله در القائل، میگه چه نیکو قائل، شعر قشنگی گفت، این شعر دیوان حلاج، به دیوان حلاج نسبت داده، سبحان من ازهر ناسوته، اینطور که اعراب میذارم بذارید، سبحان من ازهر ناسوته سر سنا لاهوتهی از ساقب، ساقب یعنی درخشان، سنا یعنی رفعت، سرم یعنی سر، این سر مفعول از هر است، ناسوتو فاعلشه، ضمیر ناسوتو به من برمیگرده، توجه دارید به من برمیگرده، میگه سبحان من، من یعنی حق تعالی، سبحان حق تعالی که از هر اظهار کرد ناسوتش، نه ناسوتش را، ناسوتش یعنی عالم طبیعت، عالم طبیعت اظهار کرد، چی رو اظهار کرد؟ چی رو اظهار کرد؟ سر سنا لاهوت ساقب، سر رفعت رفیع لاهوت درخشانش را، یعنی ناسوتش، ناسوت حق تعالی که عالم طبیعت باشه لاهوتش رو داره نشون میده، آشکار میکنه، توجه دارید؟ این ناسوت که عالم طبیعته، منظورم این انسانیست که تو عالم طبیعته، داره لاهوت رو نشون میده، درست؟ اونم لاهوتی که درخشانه. ثم بدا فی خلقی ظاهرن فی صورت الاکل و شاربی، ظاهرن بالش می‌نویسید انسان کامل، فاعل بدا هم خداونده، سپس بدا یعنی ظاهره، آشکار کرد خداوند تبارک و تعالی در خلقش، آشکار کرد ظاهری را، یعنی انسان کاملی رو که ظاهره، در صورت آکل و شارب آشکارش کرد، یعنی خداوند انسان کاملی رو ظاهر کرد که هم آکل هم شاربه، ولی انسان کامله، انسان کامله، اونقدر کامله که این انسان آکل شارب که در مرتبه ناسوته داره از هر سر سنا لاهوت ساقه، عالم لاهوت، عالم رفیع لاهوت درخشان الهی رو نشان میده.
بشریت میکنه، که در صورت بشر
داره
شده، یعنی انسان در صورت بشر دو
بله میگه ظاهرا فی صورته، یعنی انسان کامل رو ظاهر کرد در آکل و صورت آکل و شارع. بله فاول ظهورها فی صورت العقل الاول، پس اولین ظهور، حالا این انسان کامل داره مظاهرش رو میگه از عقل اول، میگه اولین ظهور حقیقت انسانی، این ضمیره ها رو بزنید به حقیقت انسانی، اولین ظهور حقیقت انسانی، این حقیقت انسانی یعنی چی؟ یعنی عین ثابت اسم جامع الله. ببینید اسم جامع الله، اسم الله جامع. حالا بیاید شما تو تعین اول، تو تعین اول که جامع اسماست، اسم جامع الله است دیگه، این ظهور پیدا میکنید در تعین ثانی، درست؟ یا حالا شما اسم جامع الله رو تو بیاید تو مرحله تعین ثانی بیارید، تعین اول رو فعلا کار نداشته باشید که همه اسما به نحو اندماجی هم. تو تعین ثانی اسما به نحو تفصیلی هم و اسم جامع الله است. اسم جامع الله ظهور میکنه در تعین ثانی و عین ثابت حقیقت انسانی میشه مظهر اسم جامع الله، درست؟ لذا داره میگه چی؟ میگه فاول ظهورها، اولین ظهور این حقیقت انسانی، که اولین ظهور حقیقت انسانی در واقع اون عین ثابتی است که در اسم جامع الله است. بعد میگه اولین ظهور حقیقت انسانی در صورت عقل اول است، این در مظهر عقل اوله، صورت یعنی مظهر، در مظهری مظهر عقل اول است، الذی اون عقل اولی که هو صورتون یعنی مظهران اجمالیتون للمرتبت العماییه، این عقل اول خودش مظهر اجمالی، اجمالی بساطت، مظهر بسیط است مر مرتبه عمایه، بالا مرتبه عمایه بنویسید تعین ثانی، مرتبه عمایه عرض کنم خدمتتون چندین تفسیر برای ذکر کردن که اما چیز تفسیر مختلف ذکر کردن، بعضی گفتن که این اما صورت اجمالیه که تعین ثانیه، بعضی اما رو به تعین اول برگردن، حتی بعضی اما رو به اون هویت غیبی برگرداندن، اینجا تعین ثانی مقصوده، که المشار الیها فی الحدیث صحیح عند سؤال اعرابی که نسبت دادن به زید ابن عقیل، و زید ابن عقیل هم مهمله، معلوم نیست کیه، لذا اون که حدیث صحیح باشه خلاصه ظاهرن از باب تسامح در ادله سنن عرفا همه احادیث خلاصه اخبار منبلغ را تعمیم دادن برمی میفهمد که عین کان ربنا، خود کجاست پروردگار ما قبلا یخلق الخلق، قبل از اینکه خلق رو خلق کنه، میگه قال علیه السلام کان حق تعالی کان فی عما، در عماست، مقصود از عما چیه؟ میگه ما فوق او هوا، نیست فوقش هوا، ولا تحت او هوا، زیرش هم هوا نیست، دفع میکنه، مقصود است. اما اینجا ابر نیست، اینجا مقام یه حجاب رقیقی هست، اما اینجا حجاب رقیقی، اینجا ابر نیست، اما رو من لغوی ابر ندیدم، در اماس نه در ابر، نه یعنی در مقام واحدیته، که بین مقام واحدیت بین خلق و خالقه، اینجا مقام واحدیت هم تعیین ثانی، لذالک به همین خاطر قال علیه السلام اولو ما خلق الله نوری، اولو ما خلق الله نوری، که همین عقل اول باشه، و اراد النبی صلی الله علیه وسلم العقل کما ایده به قولی اولو ما خلق الله العقل، راجعه دارید کما ایده به قولی اولو ما خلق الله العقل. خب پس اول ظهور حقیقت انسانی فی صورت العقل الاول، بعدش ثم ادامه اول ظهورها هستم، ثم فی صورت باقی العقول و النفوس الناطقه الفلکیه،
سپس در صورت باقی عقول، یعنی عقل دوم، عقل سوم تا عقل دهم، عقل فعال. حالا اگر ما به 10 تا عقل بشیم، بعد نوبت به نفوس ناطقه فلکی میرسد. مثلا نفس ناطقه فلک نهم، بعد نفس ناطقه فلک هشتم، بعد نفس ناطقه فلک هفتم برده تا پایین. و غیر این نفوس ناطقه فلکی که مقصود نفوس ناطقه چیه؟ انسانیه، درست. بعد و فی صورت طبیعه، صورت طبیعه، صورت طبیعه معمولا در کتب عرفانی خیلی اوقات صورت طبیعه که میگن مقصود عالم مثال است، عالم مثال منفصل. چون عقل و نفوس تمام شد، حالا رسید صورت طبیعه که عالم مثال منفصله. بعد میگه بل هیولا کلیه، هیولای کلیه که هیولای کل عالم، کل عالم یه هیولایی داره، ماده کل عالم. و صورت جسمی بعدش البسیطه، صورت های جسمی بسیطه که همون عناصر اربعه باشه، آب و خاک و هوا و آتش، یا حالا عناصر جدیدی که هست. بعد صورت جسمی مرکبه است که معدن و نبات و حیوانه و اجمعه ها. یعنی این عرض کنم خدمت شما، نور انسان کامل کل هستی رو پوشش داده. به همین خاطر گفته می شود که انسان کامل ولایت تکوینی بر کل عالم داره، البته به اذن الله، توجه داری، چون بر همه چیز ظهور داره. و یا اید و مازکرنا قول امیر المؤمنین علیه السلام ولی الله فی العرزین است، قطب موحدین است، علی ابن ابی طالب علیه السلام فی خود بتکان یختب و انمال ناس، برای مردمی خود برو خون که فرمان انا نقطت و با بسم الله، و انا جنب الله لذی فردتون فی، و انا القلم، و انا اللوح المحفوظ، و انا العرش، و انا الکرسی، و انا السماوات سب و الارض. رو که از کدام روایت چیز مناسب تر، روایت توحید صدوق در این که آدس توحید رو داده توحید صدوق، این نه، توحید صدوق یه جا نداره انا نقطه تو با بسم الله، ولی انا نقطه با بسم الله مشارق انوار یقین میگه آدس داده، یعنی بین مبدا گفته جامعه اصول هم که از اینا نقل کرد. الا ان سحا امیر المؤمنی فی اثناء خطبه، حالت سحر، از حالت صوت و حالت سحر رسید. و ارتفع انا حکم تجلی وحده، حکم تجلی وحدت از امیر المؤمنین رفع شد و رجع الى عالم البشریه، از اون عالم ملکوت اومد تو عالم ملک. و تجلی له الحق به حکم کسرت، حق بر امیر المؤمنین تجلی پیدا کرد به حکم کسرت. همیشه حق بر امیر المؤمنین تجلی میکنه که انسان کامله، اما یه وقت حق به حکم الوحده تجلی پیدا میکنه، یه وقت حق به حکم کسرت. الان حق به حکم کسرت، حق به حکم کسرت بر امیر المؤمنین تجلی پیدا کرد. شرع معتذرن، شروع کرد معتذرن، فقر به عبودیته و ضعفی و انقهاری تحت احکام اسماء الهی، اونا هم تحت اسماء الهی هست. و لذالک، یعنی به این خاطر این فرمایشی که امیرالمومنین ذکر کرده، قیله گفته شده درباره این قول حضرت، الانسان کامل لابد ان یسلی فی جمیع الموجودات، انسان کامل باید در همه موجود سرایان داشته باشه، که سرایان حق در همه موجودات. چطور حق در همه موجود سرایان داره؟ مظهر حق که امیرالمؤمنین انسان کامل باشه در همه حقاق سرایان داره. و ذالک فی سفر ثالث، و این در سفر ثالثه، یعنی تبیین عرفانی هم داره. یعنی که ما چهار سفر داریم، اسفار اربعه چند تاست؟ ماشاءالله به این حافظه. اسفار اربعه چهار تا سفره. اسفار هم جمع سفر به کار رفته، هم جمع صفر به سین به کار رفته، مثل اسفار خمسه در تورات میگن اسفار، اونجا جمع سفره، توجه داری، جمع صفر ببخشی نه جمع سفر. یک بنده خدای رو منبر بود، باز یهودی ها رو نقد کنه، بگو بله در این تورات، در سفر اول تورات آمده از توجه داری، اون صفر اونجا. و در عرفان اسفار که میگن جمع سفر است. این ملا صدر که حکمت متعالی فی اسفار اربعه هست، اونجا جمع سفر هست، نه اینکه چهار تا جلد، چون قدیم اسفار رو در چهار جلد چاپ کرده بودن، نه خیال کنه این چهار جلده، چهار کتابه، نه الان قدیم در چهار جلد چاپ شده، پس الان که الان نه جلد شده مثلا دیگه اسفار اربعه نیست، اسفار تسعه هست، نه اینجا سفر چهار بره. چون بعد حالا چطور این چهار سفری که الان توضیح میدم تطبیق پیدا میکنه بر چهار بحث ملا صدر، این حالا
بحث‌های مفصلی شده، موافق مخالف خودش توضیح نداده، همه رو به دعوا انداخته. اما اسوار چهارگانه، یکی سیر من الحق، من الخلق الى الحق است. پس سیر من الخلق الى الحق، از خلق بریدن به راه حق رسیدن، این یکی. سیر دوم سیر من الحق الى الحق است، سیر در اسماء و صفات الهی، سیر من الحق الى الحق. سفر سوم عبارت است از سیر من الحق الى الخلق است، اما بالحق، نه از وحدت به کسرت رفتن که وحدت رو فراموش کنید، نه سیر من الحق الى الخلق بالحق است. و سفر چهارم سیر من الخلق الى الخلق بالحق است. میگه وقتی میگیم انسان کامل سرایان داره در جمعی موجودات، مثل سرایان حق در جمعی موجودات، به خاطر اینکه در سفر سوم باید اینطور بشه که الذی سفری که من الحق الى الخلق بالحق است و اندهاز سفر یتم و کمال، و دیگه سفر این سفر کمال این انسان کامل تمام میشه و به یحصل له حق الیقین، برای او حاصل میشه با این سفر سوم حق الیقین. و منها هنا، یعنی الان که سرایان حق در جمعی موجودات هست و به سبب آن سرایان انسان کم در جمعی موجودات، یتبین ان الاخره یه عین الاولیه، آخریت انسان کامل عین اولیت انسان کامل است. و یظهر سر این مطلب در این آیه شریفه هو الاول و الاخر و ظاهر و باطن و بکل شیء علیم، یعنی همونطوری که خداوند هم اول هم آخر، انسان کامل هم آخریت انسان کامل عین اولیتش هست، ظاهریتش عین باطنیتش هست، باطنیتش عین ظاهریتش هست، آخریتش عین اولیتش هست. چرا؟ در واقع سفر چهارم سیر من الخلق الى الخلق بالحق هم در واقع مندمج در این سفر سوم است. قال شیخ رضی الله عنه در فتوحاتش در بیان مقام قطبی، که مقام قطب چه مقامی است، گفته ان الکامل الذی اراد الله تعالی یکون قطب العالم و خلیفه الله فی اذا وصل الى العناصر مثلا متنزلا فی السفر الثالث ينبغي ان يشاهد جميع ما يريد ان يدخل في الوجود من الافراد الانسانيه ليوم القيامه و بذلك شهود ايضا لا يستحق المقام حتى يعلم مراتبهم ايضا. میفرماید که انسان کاملی که خدا اراده کرده قطب عالم بشود، خلیفه الله بشود، فیه یعنی در عالم، خلیفه الله در عالم بشود، اذا وصل الى العناصر وقتی که وصل شود انسان کامل به عناصر، مثلا وصل شد به عناصر، مثلا این عناصر که میگه یعنی نه فقط این عناصر اربعه آب و خاک، کلا یعنی عناصر عالم ماده، متنزلا فی سفر ثالث، چون در سفر ثالث تنزل پیدا میکنه من الحق الى خلق بالحق، سزاوار است یعنی بقیه که یه شاهده جمعی ما یورید مشاهده کنه جمعی اون چه که اراده کرده، اراده میکند که داخل شود در وجود من افراد انسانی الى یوم قیامه. میبینه که خدا اراده کرده چه فردی از افراد انسان تا روز قیامت تحقق پیدا کنن، وجود پیدا کنن یا وجود پیدا نکنن. و به ذالک شهود ایزن لا یستحق المقام، و به این شهود لا یستحق المقام یعنی این مقام خلافت الهی حتی یعلم مراتبه هم، یعنی وقتی میگید این مقام خلافت الهی رو دارد، وقتیه که همه مراتب عرض کنم خدمتون هستی رو و مراتب افراد انسان رو تا روز قیامت بداند، اون موقع میشه خلیفت الله. فسبحان من دبر کل شیء به حکمته، تسبیح میکنه خدایی رو که دبر کل شیء به حکمته، هر چیزی به حکمتش تدبیر میکنه، و اتقن کل ما صنع برحمته. و اصلا در واقع این خلقت انسان کامل هم در راستای تدبیر الهی است، و البته این انسان کامل هم لحظه به لحظه حاجتمند خداست، عین الفقر الله، ازا تفویضی نیست که خداوند مثلا بره کنار و کار دیگه به تدبیر عالم نداشته باشه، نه، تدبیر عالم هم دست خداست. سبحان من دبر کل شیء به حکمته و اتقن کل ما صنع برحمته. و آخرین بحث در این تنبیان تطابق کونین است، که
کون حقیقت انسانی رو با کون عالم میخواد مقایسه کنه و بگه مثلا، حالا توضیح میده، میگه مثلا صورت قلبی در انسان مطابق است با صورتی که به نام نفس کلیه است در انسان کبیر، در عالم کبیر. یا مثلا خیال متصلی که در انسان است این مطابقت دارد با عالم مثال منفصل در عالم کبیر. یا مثلا روح حیوانی، روح بخاری در انسان این مطابقت دارد با هیولای عالم. یا مثلا صورت خونیه انسان، دموی انسان مطابق دارد با صورت جسم کلی در عالم کبیر، توجه دهید که همون جسم طبیعی کلی در عالم. یا مثلا صورت اعضایی انسان مطابقت دارد با اجسام عالم کبیر. یه تطابقی دیگه، اینا ذوقیاته، ربطی به بحثای عرفانی نداره. ذوقیاتیست که چون عرفا دو سنخ بحث داره، بحثایی که با شهود و تبیین عقلانی به دست میاد، یه سری بحثای تطبیقیست با طبیعات قدیم گویا تطبیق دادن. واجه دارید حالا این طبیعات رو بذارید کنار، یه تطبیقات دیگری مطرح میشه. تنبیه ها، بحث تطابق کونین، کما علمت، بعضی نسخ داره لما علمت، هر دو درست، ان للحقیقت الانسانیه، حقیقت انسان، حقیقت انسانی رو خیلی جا آتون از نظر نفس رحمانی توجه دارید. خب لازم نیست حالا ما حقیقت انسانی حتما به نفس رحمانی بزنیم، میشه حقیقت انسانی به تعین اول نسبت بدیم، میشه حقیقت انسانی رو به همون عین ثابت در تعین ثانی بزنیم که مظهر اسم الله است، میشه گفت نفس رحمانی به این معنی که وحدتی است که در دلش کسرات هست. بله، همین الزاما تطبیقش به نفس رحمانی می‌فرماید که ان للحقیقت الانسانیه ظهورات فی العالم تفصیلا، برای حقیقت انسانی ظهوراتی است در عالم، این عالم کبیر مقصودش تفصیلا، یعنی این حقیقت انسانی ظهوراتش میشه همین کثرتی که در عالم کبیر هست. فعلم ان لها ایزن ظهورات فی العالم الانسانی اجمالا و اول مظاهرها فیه از صورت روحیت مجرده المطابقه به صورت عقلیه. صورت عقلیه که الان گفته بالاش میشید عالم عقول، صورت روحیه معمولا صورت رو به مظهر هم میگیرن، توجه، مظهر روحی، مظهر روحی. خب بعد ضمیر اول و مظاهر ها رو هم بزنید، اینها رو بزنید به حقیقت انسانی، فیه رو هم بزنید به عالم انسانی، میگه وعلم ان لها، نگم للحقیقت الانسانی ظهورات فی العالم تفصیلا، میگه فعلم ان لها، یعنی برای حقیقت انسانی ایزن ظهوراتی است در عالم انسانی اجمالا، یعنی بساطتا در عالم انسانی، یعنی ما یه عالم انسانی اجمالی داریم، خب که وقتی میخواییم مقایسش رو کنیم با عالم کبیر، یه اجزایی از این با اجزایی از اون با هم مطابقت داره. و اول مظاهرها، اولین مظاهر حقیقت انسانی فیه در عالم انسانی عبارت است از صورت روحیه مجرد است که مطابق است به صورت عقلیه. یعنی در انسان اجمالی چی است؟ روح مجردش است، درسته؟ هر انسانی زید ام بعد خالق کفی یک روح مجردی داره، این روح مجردش اگر بخوام در روح مجرد در انسان صغیر که کون انسانی است، اگر قرینش رو بخوایم، عدلش رو بخوایم پیدا کنیم در انسان کبیر، چی است؟ عالم عقوله. یعنی روح مجرد انسانی میشه نفس ناطقه دیگه، نفس ناطق انسانی که همون ساحت عاقله انسانی است، قرینش و عدلش در انسان کبیر میشه چی؟ میشه عالم عقول. یک. دو، ثم صورت القلبیه در انسان هم داره صورت قلبی است. این قلب منظور قلب صنوبری نیست ها، قلب اینه همون ساعتی از ساعتهای روح. این صورت قلبیه در انسان در عالم انسانی اجمالی مطابقت دارد با صورت لتی لنفس کلیه، نفس کلی در عالم کبیر. عالم کبیر دارای نفس کلی هم است، غیر از عالم عقول دارای نفس کلی است که نفس کلی مثلا فلکیه در عالم. ثم صورت القلبیه المطابقه به صورت لتی لنفس کلیه، ثم صورت لتی لنفس الحیوانیه. این صورتی که برای نفس حیوانی است بالاش می‌نویسید خیال متصل، خیال متصل انسانی. این مطابقت دارد با طبیعت کلیه. گفتیم طبیعت به معنی چی به کار میره؟ خیال منفصل، مثال منفصل. اینجا طبیعت کلیه یعنی عالم مثال منفصل. پس خیال متصل انسانی مطابقت داره با عالم مثال منفصل و همچنین مطابقت داره با نفس منطبعه فلکی و غیره. نفس منطبعه فلکی رو غیر از نفس کلی دونستم، نفس منطبعه فلکی رو معروف به عالم مثال دانسته. خب اما نفس کلی رو معروف به عالم عقول دانسته. ثم صورت الدخانیه اللطیفه، یه صورت دخانی لطیفی هم در انسان عالم انسان اجمالی و صغیر هست که المسمى به روح الحیوانیه، روح بخاری بهش میگن. روح بخاری در طبیعت قدیم معتقد بودن این ساری در کل بدن روح بخاری وجوده. روح بخاری میگن در همون حرارتی که در کل بدن رو فرا گرفته. لذا وقتی این ضعیف میشه کم کم سرد میشه بدن و به موت نزدیک میشه. یه ثم صورت الدخانی اللطیفه المسمى به روح الحیوانی، روح بخاری که سریان در همه بدن داره عند الاطباء. این مطابقت داره با هیولای کلی. هیولای کلی یعنی همون ماده المواد کل عالم که در مساوی کل عالمه، چون هر بخشی از عالم یه هیولای مخصوص خودش داره. اما یه هیولای هست نسبت کل عالم، هیولای عالم، ماده المواد عالم که تالس میگفت آب، نمیدونم هراکلیتوس میگفت آتشه، بعد چیز آمد گفت آب و آتش و هوا و خاک و امثال زاده که اون زمان بوده. ثم صورت دمویه، صورت دموی یعنی صورت خونی، یه صورت خونیه، وحدتی برای خون انسان بدن انسان قائل بود. این مطابقت داره لصورت جسم کلی، جسم طبیعی کلی. برای جسم طبیعی کلیتی فرض کردن، نه جسم طبیعی مثلا بخش های عالم، نه جسم طبیعی که کل عالم. این همونطوری که یه هیولای مادت و موادی هست، وقتی مادت و مواد رو پذیرفتید، هیولای عالم رو پذیرفتید، پس معلومه صورت کلی رو هم بپذیرید، پس شما یه جسم کلی هم دارید. بعد وقت اجسام جزئی هم در این عالم پیدا میشن. پس میفرماید که ثم صورت الدمویه المطابقه لصورت جسم کلی، جسم طبیعی کلی. ثم صورت الاعضائیه، مثلا فرس، بقر، شجر، حجر، مدر، اینا مطابقت داره لاجسام العالم کبیر. عالم یعنی صورت اعضای، من صورت اعضای انسان ها، دست، پا، سر، کلیه و مانند اینا، اینا مطابقت داره با اجسام عالم کبیرین. هر عضوی از عضو انسان مطابقه، اینجا نتونسته تتتا بخون مثال بزنه دیگه. حالا دست مثلا مطابقت داره با چه کدوم جز کدوم جسم از اجسام عالم کبیر، پا مثلا کدوم توجه داری دیگه، این مثال لزده. و به حاضر تنزلات فی مظاهر انسان حسد تطابق بین نسخته، با این تنزلاتی که در مظاهر انسان ذکر تطابق بین دو نسخه پیدا میشه، نسخه عالم عالم انسانی اجمالی با عالم انسانی تفصیلی. و ذکر شیخ رضی الله عنه تفصیل هذا الكلام در کتابش که مصمم به تدبیرات الهیه هست، اونجا توضیح داده کتاب تدبیرات الهی فی المملکت الانسانیه که من اراده تقریزا فلیت رو هناکه بر اونجا و مفصلتر این بحثا رو ببینه. صلی الله علیه و سلم.